اون عبارت را بگید که امروز برخورد کرده بودی توی این حال کدومش؟ در روم هست؟ بله بله وقتی مشکوک براش میتونه همین ولو غیر سوم ولو غیر
سوم بله اگه به نیت بد انجام نه در بحث که جهل داشته باشه یا مشک واجب سوم یعنی جاهله که امروز
این دیگه مستقی که حالا شما اونی که گفتید شما برخورد کردید بگیدم
بحث مکاسب محرمه چون نصوص دمون بحث بیع کلب بود نصوص دمون رو کلب سی صحبت میکنه که لا بحثه بعد تنقیه منات شده بود تعدی کردن تصریح دادن به کلب ماشیه و حائط و زرع داگه تو نصوص هم چیزی ندارن حالا یه دونه مرسله از مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط نقل شده که مرحوم شیخ میفرمان که این ضعف دلالی داره بخاطر اینکه مضمون روایت رو نقل کرده نه نقل به معنا نشده تو اونجا اشکالی که چیز ولی تو این بحث تعدی کردن و مرحوم شیخ اشکال کردن گفتن این تنقیه این قیاسه رجوع به قیاس داره ما شین و شور را گفتن نخیلی تنقیه مناته قیاس نیست
خب این دوتا مورد الان من یه نکته داشتم کردم مختصر بگم ظرف چند لحظه اما قبل از اون فرمایش شما ببینید علی حال ما که میگیم همه کبریات هست به چه دلیلی میگیم همینطوری که الان عرض کردم اون چیزی که مقصود منه به عنوان یک ادعا در فضای بحث طلبگی دیگه که ببینیم سر میرسه یا نه یا الله سلام علیکم یا الله ساکم الله بخیر سلام علیکم یا الله ساکم الله بخیر اون در ممکن است اقامه مطلب بر یه چیزی بشه از باب چی دلیل کلام یا دلیل سمعی نه سنخ تا دلیل کلام روایت استدلال عقلی کلامی بر طبق ضوابط خاصی ممکنه بشه بر اینکه باید به دست ما برسه حالا مقابلش جواب بدم بفرمایید شما که اصل ابلاغ حکم دلیل کلامی داریم ایصالش هم در موردی که به شخص مبلغ الیه به او برنگرده قصور اونم دلیل کلامی داریم اما اینکه از ناحیه خود مکلف یا الله ساکن الله از خود مکلف تقصیر صورت گرفته خودش نخواسته تبیراجا دست بذاره تو گوشش دست بیاره چشمشو بگیره خودش نخواسته این جام یعنی دلیل کلامی میگه ابلاغ نشد چرا ابلاغ شد او خودش نخواست اینا همه فضای دلیل کلامی است یا ادله سمعی ما من شاین یقر اونی را که من الان توی مباحث این مدت عنوان ادعا مطرح کردم اصلا ذهن من توی این فضا اصلا میخوام استدلال کنم از باب کلام یا دلیل سمعی اینا من اونی را که میخواستم بگم کاملا تو فضای فقه یعنی یک فقیهی که در فقاهت جلو رفته درست شد هر سالی از اولی که شروع کرده شرح لومه خوندن هر سالی کار میکنه واقعا اگر تو فقه کار بکنه در خودش احساس میکنه چیزی دیگه ای شدم یعنی میشه تعبیری تو عالم طلبی گرز میکردم میگفتم اونی که خوب درس میخونه هر ماهی میگذره میبینه آسمان عوض شد یعنی واقعا سقف آسمان برای کسی که خوب درس میخونه عوض میشه این یه تعبیر کمی نیست اشتداد جوهری در نفس اونا میگن توی فضای دیگه مثلا اصلا یه چیزی دیگه میشه خب کسی که فقه میخونه و کار میکنه یعنی ادله را با دقت با تأمل جلو میره فقاهت درش انجام میده واقعا میفهمه که فقیه داریم و افقه خود من اگر فقیه بودم حالا شدم افقه این علم حوزی رو چیکارش کنه این افقه چیه فقط چهار تا حدیث بلد نبود اینکه پس میگه محدث محدثی که 5 تا حدیث بلد به حالا شده 7 تا. محدث نیست، میگه افقه شدم. این فضا، این من تو این فضا دارم عرض میکنم. خب فقیهی که بره تمام عمرش واقعا مجدانه کار بکنه، وقتی تمام فضای بحث نگاه میکنه احساس کمبوده کبرا نمیکنه، احساس کمبوده کبرا نمیکنه. هرچی اگر هم یه شرایطی میکنه، الان ادعای من این ندارم، تو فضای فقه این کار کلام ندارم، اگر هم احساس میکنه مال اینه که هنو مرحله بالاتر فقاهت او هست، همون احساس کمبود را بیشتر کار بکنه میبینه جبران شد. پس شبیه یه چیزی میگفتن تو فهم یه کلام، دور هرمنوتیک تو مباحث اصول مطرح فقاهت، یه نفت دور است تو نظام فقه، دوری که جایز یهدی بعض او الابست. شما چطور میگید ذیل کلام قرین است بر مراد متکلم از صدر کلام؟ خب ذیل که آخر کار میشنوید که، چطور قرین است بر صدر؟ اگر نظر دوم این خودش یه دوره، اجزاد دلالت میکنن بر کل یا کل دلالت میکنه بر معنای اجزا، یا هر دو با هم، کل و جز دست میدن به دست هم، آخر کار یک مقصود مدلول تصدیقی نهایی با همه قرائن میدن به دست مخاطب. همینطور کاری در نظام علوم هست، فرق نمی کنه اون چیزی دوری را که شما میگید چرا هست؟ به خاطر اینکه هر کجا چند مؤلفه در یک تشابک ارتباط تنگاتنگ یک کل را تشکیل بدن، این همین بحث ماست، دور هرمنوتیک درش میاد. میخواد لفظ باشه، میخواد نقوش باشه، میخواد مؤلف های منطقی محض باشه بین کل بشر، ولی ذا علوم تکاملشون به همین، پیشرفتشون به اینه، هی یهدی بعض و الی بعض میرن جلو. و مقصود من اصل ذهن دونا در این ادعایی که من دارم سراغ دلیل کلامی اینا نبرید، صحبت سر اینه که بقی بعدی که رفت به اون معنا مراتب فقاهت که توش عربم بوده، بحث نسبتا خوبی هم بود و مفصل که اعلم کیه، تعریف اعلم یه وقت هم جلوتر ها که مباحثه بود، شاید چند جلسه راجع به این تعریف اعلم بحث شد، صحبت شد، بحث نسبتا سنگینی هم هست. اعلم کیه؟ یعنی اقل خطاً، همش سر خطاه، هر که کمتر خطا میکنه، خود عملیت الاستنباط درجات نداره، هر که کمتر خطا میکنه، فقط اصل روش استنباط یه چیز ثابت طلب روز اول میدونه، فقط خطا میکنه مثلا در اینی خیلی بیش از ایناست. حالا چون تو حرفان نبود، من به عنوان یک میگفتم، به عنوان یک مثلا شوخی فرض بگیریم تو فضای مباحثه، چون بیش از این دیگه همطوری بگیم ارزش نداره، ولی خب میارده اندازی که فقط به عنوان ولو نیم شوخی هم بشه گفته بشه. یک تعبیر افقه و اعلم این بود که هر کس بین دو نفر، ده نفر، هر کس تعارضها در بین روایات و آیات تو ذهنش کمتره و افقه. آخه ذهنایی که ابتدای کار هی معارض میبینه، این اومد، ای وای اینم که معارض شکل، هرچی تعارض در ذهن او برطرف میشه، یعنی بین او و بین الله، نه اینکه بخواد خودش میاد آخه چرا تعارض درست میکنی، آخه این مقصود اینه، اینه آخه تعارض نداره که، کلا سر خودش نمیتونه بذاره. بعدی که فهمید که هر کدام که در ارتفاع متعارضات پیش او بیشتر متعارضات مرتفع، هی دوچار تعارض ها نمیشه، میافقه، خاطر همه را میاره میدان به وجه، و اونم جمع عرفی، حالا یا جای خودش یا جمع شبه عرفی، یعنی تبرعی که وقتی برای نوع عقلا باز کردم تصدیقش کنم، نه تبرعی که وقتی برای نوع اوقلا گفت همه بخندن، اونا که جمع تبرعیه همون برای حجره مدرسه خوبه، نه جمع تبرعی که در کل فضای عرف اوقلا مطرح بیشه و میتونه پیش بره. سلام علیکم. بله، ولی خب ابتدا ممکنه قبول نکنن به تعبیر کاشف الغطا، او خودش چیزایی را میفهمه، لا یسعه بیانه، باید زبون بگیره، فضای مباحثه، فضای خود عرف و عقلا زبون بگیرن، بعد میتونه برای اونا بگه. ما میگیم اگر زبون گرفت، بیان کرد، به مقصود او رسیدن، تاییدش میکنه. اینطور. جایگاه حدس فقیه دیگه در مقابل فهم نمیشه. مثلا فقاها که باید نکسار حدس میدن. کلمه حدس از اون چیزایی است که یکی از بدیهیات منطق بود. خودش یعنی چی؟ بدیهی قطعی. حدث جالب اینه میگفتیم مواد عقیس هشتا، یکیش یقینیات، یقینیات ست، یکیش حدثیات. در این که خود این حدث چیه؟ خیلی از جای منعطف منطق هست اینجا. حدث از یقینیات اونم بدیهیاته، مثل قضای قیاسات همه اولیات، مشاهدات، متواترات، یکیش هم حدثیات. حدث چیه؟ میگید از مقدمات پرش کنه. خب تعبیراتی که میگیم خب حدث فقط یعنی از مقدمات پرش کنه. چجور میخواهی پیاده من گمانم اون حدثم که به کار میبریم لفظ نداریم. الان کاملا عمل کردهای ذهن کل بشر منطقش مدون نشده. هر جایی کم میاریم لفظ میگیم حدث. حدث یعنی یه لفظی که هنوز من زبون ندارم براش، نمیتونم بگم چی شد. پرش کرد، پرش یه میگه پرش تفریعی که میگه محاله، پرش غیر تفریعی هم که میزان میخواد، حساب میخواد، آخه یعنی چی پرش کرد؟ حالا اگر منطق این چیزی داشتم حالا یادم نیم، من هم اولی که منطق خودم حالا بیادبی نمیکنم که محضر اونایی که با دقت اینا رو نوشتن، ولی همین یادمه از جلوترها که کلمه حدس را مثل کلمه انرژی و اینا که چند بار مجرد و اینطور چیزا می دیدن. یعنی بشر در جایی که یه مفهوم سلبی منعطف بازی درست میکنه، هر چی را که خوب از این سر در نمیاره میذاره تحت عنوان این لفظ. توانای کار چیه؟ انرژی است. حالا چیه انرژی؟ حالا ببینه هر رقم چیزی را تو هر مقوله میتونی پیداش کنید میگنش انرژی مثلا. یا این حالا حدث، هر رقم کاری ذهن شما انجام داد نتیجه گیری خوبم کرده، اما شما براش نمیتونید راه نشون بدید، میگید حدس زدم. این معلوم میشن ما تدوین نکردیم. حالا ای حال حدس فقیه همون چیزیست که کاشف الغطا میگفتم ما بینی و بین الله و المحفوظ الله حاضی یا قبضی للهیتی. حالا شما که بود اون خود شما فرمودید شاید یعنی من سری با یک قبض به لهیه وظیفه عملیم را میفهمم. البته ایش میگفتن بعد بین اللوح المحفوظ، ولی خب معنی نداره لوح محفوظ وظیفه فعلیه لوح محفوظ شاک، معنی نداره. یعنی در اصول بله، یعنی وظیفه فعلیه شاک سریع، من در اصول عمل یه قویم که صغرا و کبرا همه رو بفهم. ولی خب یه قضیه یه معروف نمیدونم توی این کتاب از کاشفر تا مقابله این معروف ایش آمدن اصفهان، حوزه اصفهان مقابل حوزه نجف بود، نجف معقول توش نبود، کربلا اصولش بد نبود، اما اصول تو کرب تو نجف هم نبود، اصلش تو کربلا بود، فقط نجف فقه بود. زمان کاشفورت همجور بود تا صاحب جواهر و شیخ خود اصول خودشون رو کربلا تهی کردن. خلاصه ایشون آمدن حوزه اصفهان که جامعه فقهای بزرگ داشت، اهل معقول داشت خیلی. اینجوری من شنیدم وارد شدن عده از فضلای حوزه، خواستم بهشون بگن که شما در نجف اعلی میدونید اینا درست، اما اینجا باید خودتون رو جمع کنید، حوزه ایست که اجماع است از حوزه شما. یه چند تا سوالات بسیار سنگین معقول در مسائل اعتقادی غیر نوشتن، اگرم نقد شده من نمیدونم، شاید نقد شده باشه. یه جایی به نظرم گفتم یه کسی بود و گفت که در مثلا فلان کتاب گفتم که چیا پرسید. حالا قضیه خودش خیلی جالبه. دن نوشتن اومدن دادن به ایشون، ایشون هم خیلی خوب جواب داد. همه اینایی که سوال کرده بودن دیدن انصافا جواب رسا خوب، خب دیگه حرفی هم نداشتن، فقط ابراز کردن، گفتن واقعش متوقع نداشتیم شما اینجور خوب، مسائلی که رشته شما نیست، تخصصتون نیست، کاری دیگه داشتید اینا، اینجوری خوب جواب بدید. این من شنیدم، اینجا جمله ازشون نقش شده که حالا جواب اونه. فرموده بودم من ذهنم در اثر انس به روایات اهل البیت واقع بین شده. وقتی ذهن واقع بین شد، وقتی میخوای خدشه کنی بیپیچونی میفهمه کجا داری میپیچونی، دست میگذاره همون جایی که داری کار رو خراب میکنی، اونا که حل میکنه تمام شد. خب حالا این قضیه مکتوبشی که پیدا کردید حتما منم بگید در کجاست. من معروف ببینید در معارف دیگه اصل عملی نبود، استصحاب و شک نبود، اونجا فهم نفس الامری بود. ایشون میگم از ذهنم واقع بین شده. شما تو جبر و اختیار و چه اونا شبه میکنی من جواب میدم.
بله. تسلیمی از خودمون گذشته تا بعد که تسلیم بین فراموش داشته
باشم نمیدونم چه تعاملی با کردم. بزرگ اتفاقا میگه که من چند روز در نرسیدن ها من خیلی حرف دارم. بله خیلی نرسیده. اما صحبت سر اون نظامیه که کبریات را اعطا میکنه برای فقری و افقه کن گفتم. این دوری که صورت میگیره آخر کار یک کسی میرسه پادر هوا میبینه نشد یا نه این دور ولی بخشی مثل درست مثل بعضی چیزهایی که من میگم مربوطن جدول تناب و بی وقتی اون رمزش را مندل یا فهمید معروفه تو تاریخش خونه های ازش هنو بشر کش نکرده بود ولی او خونه رو جاش گذاشت. نظام یعنی اینی دور یعنی این یعنی طوری اینا به هم دیگه مربوطه که اون خونه های خالی هم که نقل سمعی درش نیامده او اون خونه را چه کار میکنه؟ با اون کبرای استیادی که داره به نحوه صحیح خودش با همین نحوی که حالا میخوام بریم او پر میکنه بین او و بین الله. حالا بیتونه به دیگر را منتقل کنه نکنه نمیخواه که وزر و بابال مردم رو گردن بگیره که ولی خودش میفهمه که بله
تعداد این کبریات این فرامل پاس زیاده یا نه کبریات کلی و اصلی اصلا زیاد هم نیست این فرامشی
که الان این مثالی که ایشون زدن ببینید چه کار کردن شاید خیلی
حتی کبرایی که ادعا میشه بازم فرامش خودتون یه بار خصوصیت اصلی
بله من یه روز عرض کردم خیلی از کبریات ما صغریات است که کبراش کردیم
یه کوچیک هم باشه کم هم باشه
بله. ولی به همون تعبیری که شیخ فرمودن مظال الاقدام یه چیزی نیست که سریع بگیم که بله داری ما پس دیگه خوب شد بله یعنی حالا من ذیل فرمای شما میخواستم توضیحی که بدم و یه باخند قبل هم بود درخواستیه که حالا شما فرمودید یا شما نمیدونم ایشون فرمودن این کار خیلی کار خوبیه. ببینید الان این مثال دوتا فرمودن آقایون دوتا مثال فرق داشت با هم دید. اونی که شما گفتید شیخ فرمودن کلب ماشیه و کلب بستان و بعد فرمودن این قیاسه. شما الان اگر تو نرم افزار جستجوی کلمه قیاس بکنی این جای مکاسب میاد دیگه. اون میگفته تنقیح منات هم کلمه تنقیح منات این مورد حرف شما میاد هم قیاس. اما اگه هم قیاس هم تنقیح منات جستجوی در موجم لفظی یا الله جستجو بکنید این حرفی که آقا گفته اصلا نمیاد. فهم اصلا نه کلمه قیاسش به کار رفته بود نه کلمه تنقیح منات نه هیچ کدوم اینا. ولی به حمله شایع بحث ما بود. لذا اونی که من میخوام عرض کنم اینه چهار بخش تو ذهن شریفتون باشه. یکی مواردی که کلم قیاس رد شده به اتفاق یا به اختلاف یعنی فقهایی گفتن این قیاسه حالا ولو بعضی ها قبول نکنن ولی عده‌ای گفتن اینجا قیاسه برید پس ممنوعه. اینا اسمش میذاریم قیاس به حمله اولی. یعنی شما بگردید کلمه قیاس از قلم فقها صادر شده میتونید پیداش کنید. یه مواردیه فقها خودشون گفتن اینجا تنقیح مناطه همین من اسمش میدونم تنقیح مناطه به حمله اولی. یعنی عنوان تنقیح منات میاد گفتن خود فقها اسمش آوردن حالا یا اختلاف یا اتفاق هر دوتاش میشه. اتفاقیاش که خیلی جالبه یعنی اون جایی که احدی در این تنقیح منات مخالفت نکرده باشه خیلی خوبه. ولی این دو گروه جمع بریش خیلی خوبه. من اینا چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه این بحث ما چون سنگینه واقعا سنگینه نفس الامریه تا این کار صورت نگیره هر کس قبل از این کار بخواد همینطوری کلی کلی فکر بکنه هم وقتش تلف کرده هم خودش ها به چا میندازه گاه. لذا دیدن موارد از نزدیک استقراء تام مواردی که تو فقه هست بزرگان فهم و علم و فقه روش حرف زدن کار کردن اختلاف نظر داشتن اینا رو از نزدیک آدم ببینه دسته بندی بکنه. قیاس های به حمله اولی تنقیح منات های به حمله اولی مهمترش که کار میبره قیاس های به حمله شایع. یعنی اصلا کسی نه ایراد بهشون گرفته که بابا قیاس کردی اصلا بهشون ایراد نگه. حالا ببینه اینجا شاید شاید عبارت ایشونا بعده ایشونا میشکنه و بگه قیاس کردی. بسیار کلمه قیاس تنقیه من اصلا به کار نبردن. یک قیاسیست که به حمله شایع یا تنقیه منات به حمله شایع
خودشو بیاره اسمشو نیاره.
بله به حمله شایع همینه دیگه. یعنی مصداقن کار هر کس ببینه بعدن میگه منطبق از حمله اولی و مفهوم قیاس و تنقیه منات اینجا برش صادقه یا قیاس یا تنقیه منات ولی اسمش نیامده. این توفه خیلیه. الان آقایون فرمودن منم این برخورد کردم علامت گذاشته بودن. ببینید همتون مسئله دیگه میدیدم در مستمسک جلد 6 صفحه 217 مسئله 30 ما یه بحث داریم که کسی که حمد سوره بلد نیست چجور بکنه، آیا چه کار بکنه، تعلم کنه نکنه. یه بحث دیگه داریم برای اخرس. اخرس گنگه، چند جور اخرس گنگ چه کار بکنه؟ میگید که اشاره بکنه دو هم طبق نص اخرس نمازش قرائتش ادا بکنه. مسئله اینه حالا یه کسی نه اخرسه نه امیه که نتونه قرائت کنه، خوب میتونه قرائت کنه، الان زبونش دونه در آوردن نمیتونه، اصلا نمیتونه تکون بده، این چه کار کنه؟ وظیفه این شخص چیه؟ آیا مثل اخرس اشاره باید بکنه؟ تو کارش هست یا نیست؟ ما اخرس نیست که گنگ نیست که، زبونش الان دو آف هست. یا اینکه مثلا مثل اون امیست، امی هم که باید هرچی وظیفش بود ساقته. یا اینکه اصلا بگیم امر به مجموع وقتی یک بعضش را ازش عاجز شد امر به کل ساقته، نماز نباید بخونه. این چرا؟ چون علاقه یال امر خورده به نمازی که ولو رکوع و سجود داره، قرائت هم داره. این الان متمکن از قرائت نیست، اخرس هم نیست، امی هم نیست، یه موضوع جدیدیه، قیاس میشه. اگه ما چیکار کنیم؟ خب در مسئله سید میفرما اذا کان فی لسانه آفه لا یمکن التلفظ یقرأ فی نفسه، تو دلش قرائت بخونه ولو توهمن. توهمن یعنی همونایی که قبلا هم صحبت کرده بودیم، نفس در مراحل مختلف میتونه قرائت کنه. ایجاد فردی از لفظ ذهنی، لفظ خیالی که میگیم تو اصطلاح منطق، تلفظ ذهنی خیلی فرق داره. اختار به بال یه چیز، الفاظ اختار میدید، نه یه وقتی اصلا تو ذهنتون تلفظ میکنید. که ما آقا معلم بود میگفت دیدن وقتی روزنامه داره میخونه با چشمش، این تارای صوتی به وزان هر کلمه ای که راست اون کلمه میرسه به وزان تناسب همون کلمه تکون میخوره. تو دلش داره میخونه، واخم با خودتون داره لفظ میگی، اما به مراتبی که میتونید بگید. خب حالا این چیکار کنه؟ سید فرمودن یقرا فی نفسه ولو توهما والاحوت تحریک لسانه، یک کمی زبونش هم را تکون بده به ما یتوهمو. بعد میرن الاخرس. خب حالا ببینید مر ما حکیم چی دارن میفرمان و یکتفی بذالک ان القراءه، همین تو دلش قرائتو میخونه، به همین هم اکتفا میکنه و مشکلی هم نداره. نس دارید کسی که آفتی در لسان چیه؟ میفهم کما مال الیه فی الجواهر مستدلن علی، چرا این کسی که زبونش اینجوریه تو دلش توهم کنه بخونه؟ به ما ورد فی من منعه عن القراءه خوفون، ایشون گفتن یه جایی وارد شده کسی میخواد قرائت کنه خوف داره، مثل بین اهل سنت وقتی خائف قرائت کنه شما میگید تو دلت بخون، نس داریم تو دلت بخون، خب اینم مثل خائف. چرا؟ چون خائف یعنی مانع، ما من مانع از تلفظ، خوف باشه یه جور عذر، من مانع از تلفظ دونه باشه تو زبان او، مانع است، مانع مانع فرقی نمیکنه که. مستدلن علی بما ورد فی من منعه عن القراءه خوفا و نحوه کصحیح علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقرا في صلاته ويحرك لسانه بالقراءه في لهواته من غير ان يسمع نفسه، قال عليه السلام لا باس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما. ولما ننو في این زول آفه یا نه اصل کلی قرائت جایده و نحوه، یعنی مربوط به خوفه که میتونه این کارا بکنه یا نه. حالا ببینید الان در اینجا من مقصودم قسمت اولش بود که ایشون میگن مستدلن علی بما ورد فی من منه و ان القراء خوف، یعنی دقیقاً از خوف الغای خصوصیت یا تنخیه منات کردن به این که اون روایتی که گفته توی دلت بخون، یعنی هر کس مانعی از قرائت داره تمام شد. لذا با اخرسم اینم الان اینجا میگه نگاه بکنید، نه کلمه قیاس بود نه کلمه تنقیه منات، دیدی دیگه من خوندم هیچ تاش نبود، تو نرم افزارم تو اینو پیدا کنید. این از اوناییست که باید تو ذهن خودتون یک پرونده باز کنید برای این بحث. همینجور هر روزی دارید مباحثه میکنید تا دیدید این مثال خوبیست که فقهای بزرگ بدون اینکه اسم قیاس و تنقیه منات بیارن سرش بحث کردن، سر اینکه میتونن ادام توسعه بدن یا نه. اینا یادداشت بکنید، بعدن همه اینا جمع بشه، همه موارد انسان نگاه بکنه، نگاه هایی که دیروز عرض کردم صغریات را بخواید که همجواری براشون درست بکنید، همجواری بدون یک محور بدون یک مرکز مبدا ممکن نیست. یه محور تا قرار میخوان اینا چی قرار بدیم؟ این خیلی مهمه، خود پیدا کردن در همجواری ها، پیدا کردن اونی که محور همجواری. شما الان مثلا بیع و اجاره، بیع خرید و فروش هست، ببینید کتاب جدا داره با اجاره، درست؟ با صلح فرق داره. شما بگیم که بیع و مثلا صلح همجوار هستن یا نیستن؟ کجا همجوارن؟ دو تا عقدیه جدا در معاملات غرف و قلاب بینش فرق میگذارن، با اجاره چقدر تفاوت داره مثلا. اما یک فضایی هست میخوام پیدا کنم محور عرض کنم. یه فضایی بود جلوترم تو مباحثت عرض کرده بودم، اینجا جواهر جلد 11 صفحه 307 در ذیل بحث اذا نودی للسلام یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. ببینید ما اگه الان اینا رو جدا کنیم بگیم بیع اجاره کذا، کدوم فقیه حاضر میشه احکام شرعی که نص درش وارد شده برای بی بیمه ها با بره همین احکام را بدون هیچ مجوزی برای اجاره جاری کنه؟ یه قیاسی از این واضح تر میشه، بی این اجاره چه ربطی داره به هم؟ نگاه را ببینید، ما رفتیم از بی و اجاره داریم شروع میکنیم، ما خواهم توضیح بدم نحوه این نگاه را، مبدع را، مبدع و مجاورت. وقتی از بی و اجاره شروع میکنید احکام بی احکام بی است، حق نداری به سراغ احکام اجاره، تمام شد. این یه جور. خب حالا اگه اینجوریه میگیم یکی از احکام بی چیه؟ یکی از احکام بی اینه که وقت ندای برای نماز جمعه حرام انجام بده. حکم بی هست یا نیست؟ حکم شرعی است مربوط به بی. ضرور بی بی رها کنید، حکم بی. آیا مجاز هستید بگید اجاره هم ضرور اجاره؟ مجاز هستی یا نیستید؟ عرض کنم نه دیگه، دو موضوعه. اینجوری که نگاه کردید خیلی سخت میشه، پوری باید وایسید. اما صاحب جواب چی فرمودن؟ فرمودن که به ما ذکرنا صفحه 307 یعلم انه لا فرق بین البیع و غیره من الاخود و سائر المنافیات، نه فقط بیع اجاره سول، هرچی منافیه رفتن به سوی نماز جمعه است. نیامده و پچه. حالا اینجا حرف های این طرف و میگه خدای متعال نمیتونست بگه ضرور المنافی به صلات الجمعه، میشد بگن یا نه میشد بگن ضرور بی؟ خب میگید بی حضرت داشتن خطبه میخوندن، اون یهودی آمد اینا رفتن سراغ بی، خب بهتر از سنه. دیروز بحث نمی کردیم یه خودش سنته، یعنی در وقت نماز جمعه رفتن سراغ بی به عنوان یک مصداق سنت ممنوعه، غیرش نه. چرا غیرش نه؟ چون اونایی که خدمت حضرت بودن طرف اومد رفتن سراغ بی رفتن، شما از کجا از سنت تجاوز میکنید میری سراغ بحث دیگه؟ چقدر آسونه حرف زدن، از کجا؟ بعد میفرمان بلو لم یکن المدار علی التنافی امکن فهم المثالیه من البیل غیره من عقود المعاوضات والقطع بعدم الخصوصیه کما اختاره جماعه و امکان لا یخلو من نوع اشکال. بله؟ قطع بعدم الخصوصیه، اینجا کلمه قشنگه، عدم الخصوصیه، الغاء خصوصیت عدم الخصوص. اینجا طوری بوده گفتن اصلا عدم است. این فرضش ها. حالا شما ببینید بله، حالا در این که عدم الخصوصیه با الغای خصوصیت یه مرز مشخصی داره یا نه، بعضی موارد واقعا عدم الخصوصی هست. ایست که عرض کردم میگه امروز بله در رجل، حالا اون رجل میگن الا میگه که امروز ازت سوال میکنه برای این من این واقع پیش اومد، فردا که براش پیش اومد اینجا عدم الخصوصی هست همین واقع یا الغا میکنه؟ این عدم الخصوصی هست. یعنی اصل اینا بپذیریم که واقعا الغای خصوصیت که یه معونه میبره با عدم الخصوصیه که هیچ معونه هم داریم. حالا تو مصادیقش
یه چیزی که
نه این یه اصطلاح سفرزای فقه و اصول غیر منطق متداوله. بله؟
شیخیشه.
بله، یعنی یه اصطلاح تو هم و هم همونطور که شما میفرمایید حمله اولی یعنی حمله مفهوم بر مفهوم با اون توضیحات شایع یعنی هم مستاپن. این اصطلاح درسته اصلا. این یه اصطلاح دیگری است تو کلمات میارن که اصلا مقصود اون نیست. هر کجا میخوای یه چیزی را بگن عنوانش آمده، خود عنوانش آمده میگه حمله اولی، یعنی که حمله اولی مفهومه و مفهوم را که میخواد بیارید مجبورید لفظش را بگید. از این آوردن عنوان یه چیزی میگن به حمله اولی. مثلا میگن که تعارف به حمله اولی، یعنی اسمش ها میاره میگه که من وظیفم تعارف شما بکنم. یعنی وقتی میگه میگم، اما یه وقتی عملا تعارف میکنه اسمش ها نمیاره، میگه به حمله شایع. یعنی مصداق تعارف آورد عنوانش ها نیاورد. این درست میفهمم اون اصطلاح اصلا کلاسیک نیست ولی رایجه. حالا شما بعدا تو هم افواه هم کتاب های نفذای منطقان تو فضای اصول و فقه هم اصول هم فقه اینا زیاد میبینید که به کار میبرن. مکرر برخوردم کرد بدونید این به معنای صرف عنوانه نه به معنی هم. میگم به حمله اولی اینجور یعنی عنوانش، به حمله شایع یعنی خودش آمده عنوانش نیامده.
بله. شش تا مثالی که دیروز فرمودید تو روایات که بحث استزلال مطرح شده و بحث سومه های زینا، خب یه احتمالی که به ذهن میاد از تو شش تاش هم مشترکه. اون چیزی که حضرت داره نفی میشه توسط حضرت ظاهراً وجود این که شما بخواد بگی یه قاعده هست یه نظامی هست این داره نفی میشه، به خاطر همین میره استناد میشه به یه امر تعبدی که آقا سنته. یعنی این رو مثلا که استزلال که بخواد محمل اون پرده یا اون سایبونی که داره کشیده بشه این ممنوع هست، اما سیر سایه بخواد راه بره این ممنوع نیست. چرا؟ یه امر تعبدی. یعنی دنبال نظام نباشی، دنبال این که بگی حالا یه نظامی هست یه قاعده حکم فرماست حتما بر کلش. تو این شش تا مورد وقتی من فکر می‌کنم این همش مشترک بود.
بله، اتفاقا در این شش تا مورد که شما فرمودید این نکته مهمتر دیگه موجوده. غیر از اینکه سنت است لا یصابب العقول دین الله، نکته مهمتر اینه که هر شش تاش قیاس اولویته. فلاس اولویتی که همه میگه دیگه ما مشکلی نداریم، همش بالاولاست. صلات اهم است یا صوم؟ ببینید بول انجس است یا منی؟ قطر مهمتر است یا زنا؟ دیدید همش اولویه. یعنی این نکته هم در همه اینا مهمه که یعنی حضرت دارن میگه حتی تو فضای فقه شما مجاز به قیاس اولویت هم نیستید. اگه دیدید یه چیز اولاست نوایسید، نگید اولاست. تا این اندازه. خب وقتی منات معلوم شد در منات اولویت در منات داره. خب حالا الان ما اینجا در امور تعبدی منات ها که نمیدونستیم که کلمه منات قبلا صحبت شد با علت حکم دوتاست، حیث موضوع حیث انشاء با اون علتی که مصالح و مفاسد انشاء فرق داره، اصلا ربطی به هم نداره. گاهی یک حکمی سراپا تعبدی که ما از ملاکش هیچی خبر نداریم، اما منات را میتونیم تنقیح کنیم. منات اینو حیثی که میزان است برای محور موضوع حکم شرعیه. مثل دیروز تنقیح منات کردیم تو ازل، گفتیم المشی سائرن، یعنی الاستزلال سائرن فی حال سیر امثال اینا چی بود؟ گفتیم حرام است. اما وقتی تو محمل میرین نه، چه فرقی داره نمیدونیم، حکمت و مصلحت و علت هایی چی نمیدونیم، اما فهمیدیم که این مربوطه به سیر است. مساله و مفاسد حکم رو میاره، اما وقتی حکم میخواد انشاء بشه یک چیزی معیار حکم، میزان حکم، نه به اون معنا مساله حکم. مساله علت واقعی هم که در تصور، به قول اصطلاح در تصور مقدم، در تحقق مؤخره، یعنی بعدی که انشاء کردیم اونا میان. اما این مناطی که ما میگیم همون وقت کار، وقتی که میخواد اثباتن وجوب را بیاره داره کار انجام میده، نه اینکه بعد محقق بشه تازه. این خیلی تفاوت داره و الان تو همین قاعده من ادرک اینو حالا بحث مطرح بشه میبینید منات ها خیلی با هم دیگه فرق میکنه.
بیشتر
داخل
با هم تنبیه علت احکام نبود، یعنی اصلا که واسه که این رو میکنه خیلی وقتا تحت احکام نبود، غیث علتی آفی. چون مرحله بلقه واقعا سخت، اونم با هم فهمش که باید کسر و انکسار مسئله مفاسد باشه، باید تکبودی نمیشه. اونجا سخت بود، بعضی از روایات انکه تحت ما شما عقلتون بود، اونجا قدر نمیدید. اما بعد اینکه بیانات اومد، حالا من میتونم معنات رو تشخیص بدم، معنات خیلی دم دست طرفتون اون علت، یعنی خود این یکم کار رو راحت میکنه تو قیاس، یعنی این پنج شیش تا مثلا باکل و اینها که گفته میشه یا قتل و زنا اینها، اینا بیشتر نظر به این معیارشه که چرا مثلا چند تا شاهد بیاد برای هر کدوم. ما عظمت رو معیار میدونیم، نمیدونیم مسئله مقصد دیگه ای ممکنه باشه که بخاطر شاهد اضافه شده.
نه از ناحیه مناطی که انشاء خود شاره باشه و این خیلی مهم، همینی که عرض کردم. شما الان اینجا ما بگیم که اگر و ذرول بی شاره فرموده ذرول بی، ما میخوام دست بیاریم پس یه بار دیگه هم که انهو گفته ولو الان به ما نگفته، گفته و ذرول اجاره، ما اینا نمیخوام بگیم. اگه میخوام اینا بگیم قیاسه، این الان داریم اشتباه میکنیم. میخوام از یک امر شارع مورد دیگری را، امر دیگری را کشف کنیم، این همینه. اما اگر نه، ما خود یک امر شارع را میخوام، خودش را، دقیقا موضوعش را، انشاءش را، همه اینا را سر در بیاریم، این فضا فضای قیاس نیست، اشتباه بکنیم حرف دیگریه. کسی که تو این وادی داره میره جلو نمیخواد دست بیاره یه موضوع دیگه حکمش، میخواد همین حکم را خوب بفهمه، ببینه شامل موضوع دیگه هست یا نیست، آیا شامل هست یا نیست. چقدر تفاوت بین این، میخوام موضوع دیگه را حکمش دست بیارم با اینکه ببینم آیا این امر شارع طوری هست که شامل او باشه یا نه. یه حکم
هست سوال جاقا اینه، هست اصلا اون نظام، اصلا یه سیستم اینجوری هست که میفهمه که نظامی حاکمه؟ آیا ما تو بیانات همچین چیز داریم یا نه مشت دستوراتی هستن که هیچ ارتباطی هم ممکنه با هم نداشته باشن، صرف تعبد باشه؟ درسته از حکمت مولا داره سرچشمه میگیره، ولی خود تو خود همین هم باز حکمت نهفته باشه. اما اینکه واقعا یه نظامی هست که حالا ما قراره بریم کشفش کنیم، ولو به نحو تنقیح منات، ولو به نحو استدلال عقلی مبتنی بر نص، خارج از نص هم نمیخوایم بریم، ولی آیا چیزی هست که میخوایم کشفش کنیم یا نه داریم جای دیگه داریم میگردیم؟
بله. بله. الان همین اشباه و نظاری شما میگید، ببینید در مانح رفی که من مثال زدم، مجاورت اگه از به شروع کنید اصلا ذهن پس میزنه، اما حالا بیایید از ناحیه دیگه شروع کنید، اون محور تجاور رو این قرار بدید، بگید که ندای وقت روز جمعه یه احکامی بود، وقتی روز جمعه اذان روز جمعه بلند میشه شارع برای این احکام قرار داده. درست یا؟ از اینجا اینا بذارید محور. و صلات جمعه و ندای برای صلات جمعه احکام داره. یکیش این است که بیع را ترک کنید. حالا میگید اجاره هم ترک کنید. اینا مجاور هستن یا نیستن؟ حالا میگه قشنگ مجاورن. من وقتی محور مجاورت چی قرار دادم؟ ندا، صدا میدارم بیاد نماز جمعه بخونید. وقتی این محوره میگیم شارع فرموده بیع را ول کن. اجاره از کجا میگم اجاره هم ول کنم یا نه؟ بابا این الان اینجا اجاره و بیع که دو موضوع جدا نیست، اینا مجاور دو تا صغران هم نزدیک هم محلشون. لذا تو بحثایی که بعدن باید اینا از هم دیگه جدا بشه، پیدا کردن اون محور، چیزی که طرف راست و چپ و بالا و پایینش میخوام مجاورت برای محقق بشه، اون خیلی مهمه. همینجاست که تناسب حکم و موضوع حرف میزنه، اینجاست که اون افقهیت حرف میزنه که بدونه که از کجا کلمات شعر نازل به کدوم محوره، از اون محور من برم چکار کنم سایر چیزها رو ملاحظه بکنم. خب حالا همینجا برگردیم به اون چیزی که شما فرمودید و مطلب مهمیه. اینا از مهمترین مباحث اینجاست که حالا ولو طول میکشه از ظرف دو دقیقه هرچی به ذهنم عرض میکنم. ان الدین الله لا یصاب بالعقول و امثال اینها، معناش اینه که در محدوده شرع و احکام تعبدی فروعات شرعیه ضابطه بی ضابطه، تعبیرشون بله ضابطه بی ضابطه، اصلا کار نداشته باشیم تک تک چیزها را برید. خب این که مفاد این روایات اینه، حالا اولا استظهار نفسیش به عنوان فی حد نفس چی میگن بمانه، این هم هنوز معلوم نیست، ولی ما سلمنا که این روایات داره میگه ضابطه بی ضابطه. خب غیر از اینه که الان این ظهور داره در این معنا، نس که نیست که، ملاحظه میکنید یه ظهوریست داریم. خب وقتی در کنار او یک چیزای قطعی دیگه ما داریم، قطع در چی؟ در این که ما در سراسر فقه مواردی هست که توسعه داده میشه، کلیات شاره فرموده، خود او فرموده که علیکم ان تفرعوا و امثال اینا یعرف هذا و اشباه و حالا تازه اینا که یکی دوتاش صدها مورد پیدا میشه که اینا. خب اگر اون قطع مقابل اینه، این ظهور باید با اون قطع معنا بشه، نه اینکه ازش حتی دست برداریم. نظام بی نظام بسیار خوب ظاهرشه، اما از این طرف هم قطع داریم که صغرا کبرا این ضوابط تو فقه حاکمه، شک نداریم اینا. خب اگر اینطوری هم ضوابط روش تقنین هم ضوابط خود فقه، عرض کردم ملاحی بلا یه دفعه کتاب چه 500 قاعده فقهی کمه، شوخی که نیست که. یا مثلا ضوابط روش تقنین که تو فقه رضا بود پارسال ها میخوندیم، حضرت فرمودن خدای متعال برای تقنین الزامی و از اضعف خلق ها در نظر میگیره، مثلا انشاء وجود برای او قرار میده، بعدن بقیه مساله را برای اونایی که قدرتشون بیشتره با احکام دیگه و ترغیبات و اینا میاره، ولی دو تا جعل نمیکنه. این از چیزایی بود که در فقه رضا بود، این روش تقنین اینا خیلیه توضیح میدن که نحوه کار چی. خب حالا با جمعی دو تا چه کار کنیم؟ عرض من اینه، ببینید اون جایی که سنت بر خلاف کلیات مش میکنه، خلاف قیاس اولویت هست، این آراخ بیان کردن گفتن و چون بر خلاف معنوسات بوده مونده، یا به خصوص محل ابتلاء زیاد بوده مونده. خب آیا ما به مواردی که بیان شده برامون، کم که گفتم کبریاتی که حالت استثناء داره، اینایی که بیان شده ما میاد این بیان شده ها سبب میشه ما در محدوده ده ها حکمی که قد داریم که مشمول یک چیزایی هست که تنفع مناطی است، اونجا حکم شهاره باز تضییع میشه به خاطر این موارد؟ یعنی شما به خاطر اینکه یک گوشه ای از کار نظمش را نمیدونید، نظم هم نمیگیم نداره دا. شما نمیدونید لا تو سابق گوشه ای که شما نظم را نمیدونید، بخشی را که نظمش را نمیدونید، میگید پس بخش دیگری فوت بشه. یعنی من با علم به این که موارد دیگه هست برم چه کار کنم؟ با این علم میرم اصل جارو میکنم. یعنی میدونم هست شبیه اون انسداد صغیر بود در روایات، بس این ممکنه یا نه؟ این خودش محل فکره. علاوه این که ما از مواردی که ذکر شده، من فعلا به عنوان فکر عرض میکنم، اصلا تناسب حکم و موضوع و خود موضوعات وقتی مکانش بشناسید، جاهایی که سبقش سبقه سنت تعبدیست که حضرت فرمودن، خودش داره حرف میزنه، نشون میده خودش. اون جایی که جای چیه؟ سنت تعبدیست، یعنی فضای تعبد است. در فضای تعبد شما از حیث مصالح پشتوانه حکم با مناطی که به ازای او حکم انشاء شده، تو همه اینا میبینید فضایی است که نمیتونید زود قدم بردارید. چرا؟ چی به شما اینا میگه؟ چون حوزه تعبد. مثلا حج و نماز خیلی فرق بکنه با چی؟ با خیارات و بی. هر عاقلی نگاه بکنه این دو حوزه را در شهر، براش مبهم نیست که مثلا حج فرق میکنه نحوه تعبدش، درجه تعبدش با درجه تعبدی که در بیع و اجاره و ایناست، تفاوت میکنه اینو با هم دیگه. بنابراین ما وقتی بخوایم ولو علم بگیم، علمی که قابل منحل است در مقام جمع بین دوتا، قطع داریم که توسعه های قطعا هست که اگر نکنیم فوت میشه حکم شارع، قطع داریم تعبد یاتی هست که اصلا برخلاف ذهن عادی ماست، حتی به قیاس اولویت ظاهری. جمعش چیه؟ ما مواردی را که قطعیست جدا میکنیم، این اولی مرحله، پالایش اولی مرحله. میگیم حوزه هایی هست که نزد عرف متدین و غیر متدین، حتی طبق روایات دیگری که از خود اهل البیت علیهم السلام آمده با شواهد واضح، در این حوزه ها احتمال گرفتار شدن به چی؟ به سنتی که بیان نشده باشه خیلی ضعیفه. اما در یک حوزه دیگه نه، احتمال شدیده گرفتار میشی. اینا که عرض میکنم قطع نظر از اونی که مرز کردم، برای اون که تو فقه جلو رفت همه کبریات معلوم میشه، شعب سنت مخفی نمیمونه، قطع نظر از اون میگم نه، حتی به ما نرسیده. درست شد؟ رو فرض اینم که نرسیده، این قابل دستبندیه. حوزه ها رو از هم دیگه جدا بکنیم به چی؟ به چه میزانی؟ یکی میزانش که عرض میکنم تناسب حکم و موضوع. گاهی حکم تبیین میکنه موضوع را، گاهی موضوع تبیین میکنه درجه تعبدیت حکم را. اینا یه چیز مبهمی نیست. تناسب حکم و موضوع اگر نظر داده باشه میگفتم پیچ و مهره نیست، باید این عرض میکردم پیچ و مهره که اگه بود خیلی راحت بود. تناسب حکم و موضوع هم سنگینه، ولی خیلی کار رست برای این فضا هست. مال اینه که مثلا 100 تا پیچ رو با 100 تا مهره، یکیش این طرف پیچه اون طرف مهره، باید با هم دیگه جفته جور کنن، تنظیم کنن یک دو تا چیزی را که باید با هم دیگه چی بشن؟ هم قرینه بشن، یه محور تقارن بر همین است، باید بیان با هم دیگه جفت بشن به نحوی که وقتی با هم دیگه تناسب برقرار میکنن، تناسب بین یه پیچه یه مهره نیست، تناسبی است بین نظم چه ده ها پیچ و مهره با این طرف با هم. این مطلبی است که کلیش عرض منه. بنابراین اگر ظهورم باشه، ظهور با اون قطعی که مقابلش رو جمعش کنیم، چاره ای نداریم جز این، به خصوص اگر اون سفارش که عرض کردم انجام بشه که مواردی را که به حمله شایع یعنی مصداق علما انجام دادن، خیلی میتونید پیدا بکنید. اصلا آدم در فکرش باشه و مرتب یادداشت بکنه، آخر کار در کل فقه یه بانگ وسیعی میشه از مواردی که تنقیه منات قطعی صورت گرفته، هیچ کس هم اشکال نداره، اصلا مشکل ندارم، میبینیم هم که هم، و مواردی که قیاس بوده و رد کردن قطعا، و مواردی که محل اختلاف در جواهر هست، موارد متعددش اینجا جلوتر را یادداشت کرده بودم. مثلا بزرگانی از فقهای شیعه نه اهل سنت حرف میزنن، دیگری میگه آزا قیاسون لیسه به مذهب اینا، خب اونم فقیه بوده حرف زدن میخواد که قیاس کنه، دیگری میگه قیاسون، حق با کدومه؟ به صرف این که چون قیاس امرش مهمه، کسی در رد او بگه آزا قیاسون لیسه به مذهب اینا، درست شد؟ جو نیست و اونم فقیه چه بسا برگرد از خودش دفاع بکنه.
سید الله بالعقول هم شاید نفی مجموع
نظام نمی کنه. نمی کنه. اول عرض کردم خدمتش.
عقل مستقل شاید
رابطه. اصلا خود این ربطی به نظام اینا نداره. اون مطلبش فی حد حالا معارضم نباشه فی حد به نفسه معناش نیست که نظمی. بله. یه طوری دیگه. در یک کلمه مفادش اینه که نظم ساده نیست. دین الله لا یصاب بالعقول نظم ساده نیست یا طلب روز اول و یا العلم و فالعلم ملاحظه نشد و همه اینا چیکار کنه بگه نه لا یصاب یعنی نظم ساده نیست. بله شما چی فرمودید؟
عقل مستقلا شاید
اشراف بده مستقلات عقلی هم که جای خودش ولی نه با مصداق جور نیست یعنی حتی غیر مستقلش هم نمیشه حرف زد مثل اینکه حائض قضا نمیکنه نماز را قضا میکنه روزه خود مصداقش با اون فرمای شما جور در نمیاد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
الله اکبر. اشاره اخلاص گفتی تو نماز چجوری میشه؟ حمد و سرور مثلا